استاد شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قلبه های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به برنامه قلبه های تلاوت. امیدوارم هر جا که هستین موفق و معید باشید در پناه قرآن کریم. در این برنامه تلاش میکنیم تا شما رو با تلاوت‌های جذاب و شنیدنی یکی دیگر از اسطوره‌های جهان قرائت، یعنی استاد محمود علی‌البنا، آشنا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ببینم شما تلاوت احزاب نازعات استاد محمود علی‌البنا رو شنیدین؟ نشنیدین؟ ای بابا، تلاوت احزاب نازعات، سوره مبارکه احزاب آیات 39 تا 50 و سوره مبارکه نازعات آیات 24 تا 33، این تلاوت رو استاد محمود علی‌البنا در کشور کویت اجرا کرد.
شهیدا و مبشرا و نذیرا
خدا خیرشون بده، چه آثار ماندگاری برای جهان قرائت قرآن کریم به یادگار گذاشتن. صدا انقدر شفافه و واضحه، انگار همینجا کنار شما استاد محمود علی‌البنا نشسته و داره تلاوت میکنه.
و لا تطع الكافرین والمنافقین و دع عذابهم و
استاد محمود علی‌البنا که از قاریان برجسته جهان قرائت قرآن کریم، یک صدای زیبا و دلنشین داره. اگر بخوام من وصف بکنم قرآن خوندن ایشون رو، باید بگم خیلی با وقار قرآن میخونه، انگار هیچ ریا و تظاهری در تلاوتاش نیست، دل رو به خودش همراه میکنه و چقدر رو جذب قرائت قرآن کرده. حالا بریم به مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره. استاد محمود البنا که از قراء ثابت همین مسجدم بوده میره بر کرسی تلاوت مینشینه و آماده تلاوت میشه و یکی از آثار بی بدیل جهان قرائت اونجا خلق میشه. وای خدا، این تلاوت سوره منافق اون تقابن فوق‌العاده است، گویی در ملکوت آسمان ها نشسته و داره قرآن تلاوت میکنه. شما این فضای روحانی و معنوی محفل رو در نظر بگیرید، از سوره تقابن هم یه فراز بشنویم. ماشاءالله هزار ماشاءالله، استاد محمود البنا خوش سفر هم بوده و پر سفر، تقریبا قاره ای نبوده که به اونجا سفر نکرده باشه. بسیاری از کشورهای چه اسلامی و چه غیر اسلامی رو استاد سفر کرد و اونجا تلاوت قرآن داشت. در سال 1976 میلادی ایشون دعوت میشه به کشور عراق، در مسجد اعظمیه بغداد یک تلاوت میکنه از آیات 1-30 سوره مبارکه نحل. شما خشوع و معنویت این تلاوت رو ببینید.
فقام عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
اگر خواستین از محمود البنا تلاوت گوش بدید، تلاوت 29 دقیقه ای سوره توبه آیات 36-51 و همینطور سور زها و شهر میتونه یکی از اون تلاوت ها باشه. ایشون یکی دیگر از آثار ماندگارش رو در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در شهر قاهره مصر اجرا میکنه، همین تلاوت سوره توبه زها شهر، از تلاوت های فجر ماه مبارک رمضانه. خلاصه سحر ماه رمضان بوده و سیم دل استاد محمود البنا وصل شده و در یک فضای روحانی و معنوی تلاوت کرده. استاد شیخ محمود البنا از جمله اساتیدی است که در جهان قرائت قرآن کریم دارای مدرسه است، همون مدرسه تلاوت. بسیار اصیل و ماندگار قرآن تلاوت میکنه و من حیفم میاد که امروز قاریای جوان و نوجوان ما کمتر به تلاوتهای مثل تلاوتهای اصیل استاد محمود البنا مراجعه میکنن. اگر شما مایل باشید که یک تلاوت اصیل بشنوید، همونطور که قرآن به ما سفارش کرده در روایات اهل بیت علیهم السلام اون رو میبینیم، تلاوت‌هایی مثل تلاوت‌های استاد محمود البنا، استاد محمد صدیق منشاوی، کامل یوسف بهتیمی، این قبیل قراء، تلاوت‌هاشون اصالت داره، تلاوت خالص، زیبا و به واقع شنیدنی. آخرین فرازی که از آخرین قله تلاوت استاد محمود البنا می‌خوایم براتون پخش بکنیم، آیات 113-132 سوره طه رو استاد در مصر اجرا کرده، یک فراز زیبا از
القرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقر رب زدني علما.
امیدوارم که از قله های تلاوت امروز لذت برده باشین و استفاده کرده باشید. امروز شما رو با تلاوت های استاد محمود البنا آشنا کردیم. و باز هم در برنامه دیگری به تلاوت‌های قشنگ ایشون سر خواهیم زد. تا فرصتی دیگر التماس دعا خدای بزرگ یار و نگهدار همه شما.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک یمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید از بخش اول برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. امیدواریم تا به این لحظه برنامه ها و تلاوت ها رو شنیده باشید و نظراتتون رو حتما با 30100 و یا با شماره تلفن 162 در میان بگذارید.
یا ربنا
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه گلدسته از این لحظه همراه باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
از دل مناره ها می‌وزد صدای جان، این ندای دعوت است، بانگ نغمه حزان. این ندای دعوت است، بانگ نغمه حزان.
گلدسته به نام اولین عاشق هستی، اونی که انقدر عاشق مخلوقش بود که فرمود ادعونی استجب لکم، منو صدا کن تا دعات رو استجابت بکنم. و چه خریداری بهتر از تنها خالق آدم، پروردگار عالم، و چه دعایی بهتر از دعا برای فرج آقامون حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا. پس بخونیم با هم اللهم اجل ولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام، من سبحان قاری هستم و اینجا بام برنامه گلدسته است. موعد اذان امروز ساعت 11:48 دقیقه است. برنامه گلدسته رو که همه شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، شنوندگان پروپا قرص رادیو قرآن حتما در جریانید و میدونید که قبل از اذان ظهر هممون میاییم میشینیم پای رحل قرآن تا از آیه های قرآن کریم استفاده بکنیم و لذت ببریم و قراره که با هم نمازمون رو اول وقت بخونیم و چه بهتر که توی مسجد باشه و جماعت. قرار امروز سوره مبارکه حشر آیه 21 رو با هم بخونیم. قرآن کریم رو باز بکنید، صفحه 548 رو بیارین و سوره مبارکه حشر آیه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگه این قرآن رو بر کوهی نازل کرده بودیم، بیشک اون کوه رو از خشیت خداوند خاشع و فروپاشیده می دیدی. ما این مثال ها رو برای مردم می زنیم شاید بیندیشند. عجب نکته ای داره این آیه. خدا وکیلی بیایم یه بار دیگه این آیه رو با هم دیگه با دقت بیشتر بخونیم. خداوند متعال توی این آیه می‌فرمایند که اگه این قرآن رو بر کوهی نازل کرده بودیم، بدون شک اون کوه رو از خشیت خداوند خاشه و فروپاشیده می‌دیدی. خدا می‌خواد چی بگه؟ می‌خواد بگه که آهای انسان، تو که دیگه از سنگ کمتر نیستی، تو از سنگ خیلی بالاتری. ما به تو عقل دادیم، فهم دادیم، منطق دادیم، برای تو کلی برنامه ریختیم و اصلا این کوه و همه دنیا رو برای تو خلق کردیم که تو به من برسی، به قرب به من برسی، نزدیک بشی به من. پس بیایم قرآن هامون رو اگه روی تاقچه گذاشتیم، چند وقتی قرآن رو باز نکردیم، سر بزنیم به قرآن، با قرآن رفیق بشیم و آیه هاش رو بخونیم و تدبر بکنیم توی آیه های قرآن، ببینیم خداوند متعال چه مثال هایی برامون زده. اصلا اینجا خداوند متعال اصلا یکی از شیوه های تربیت اشاره کرده، اینکه توبیخ غیر مستقیم. الان روانشناسا هم میگن توبیخ غیر مستقیم یکی از شیوه های تربیت امروزه. یعنی اگر ما میخوایم یکی رو خطاب قرار بدیم، مستقیم بهش نگیم، یه مثالی براش بزنیم که اگر من مثلا به فلانی گفته بودم الان کار انجام داده بودا. این نکته هم توی این آیه نهفته است. یعنی خداوند متعال مستقیم به ما اشاره نکرده، گفته اگر من این آیه رو به کوه نازل میکردم، اگه قرآن رو به کوه نازل میکردم، کوه با اون عظمتش فرو میپاشید. یه نکته دیگه هم که داره اینه که قرآن از مثال‌های مختلفی برای اینکه ما بهتر متوجه بشیم و مطلب بهتر برامون جا بیفته استفاده کرد. و خود قرآن هم می‌فرماید، خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ما از مثال‌های مختلفی برای شما استفاده کردیم در قرآن کریم تا بهتر این آیات رو متوجه بشید و به من نزدیک بشید. تلاوت کردیم، ان شاءالله که هممون
قرآن کریم رو بخونیم، حداقل طبق فرمایش معصوم 50 آیه هر روز بخونیم و با قرآن مأنوس باشیم و ایشالله عامل به قرآن باشیم.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل‌هایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا اعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم.
نمازهای واجب. نماز رابطه ی انسان با خداست و مایه صفای روح و پاکی دله. این گوهر درخشان به عنوان ستون مستحکم دین اسلام معرفی شده و در فهرست عبادات عبادتیه که اهمیت فوق‌العاده‌اش بر کسی پوشیده نیست و یه مسلمون طی یه سری اعمال باید انجامش بده. جایگاه اهمیت نماز تا جایی بلنده که طبق روایات اگه مقبول خدا بشه عبادات دیگه هم قبول میشه، وگرنه اعمال دیگه هم مورد قبول نیست. برای همین واجبه که همه احکام نماز رو یک به یک یاد بگیریم. نمازها دو دستن: نمازهای مستحب و نمازهای واجب. از میون نمازهای مستحبی میشه از نماز نافله، نماز قفیله و نماز حضرت جعفر طیار نام برد. اما بذارین یه سریم به سجاده پرنور نمازهای واجب بزنیم که 6 تا هستن: نماز طواف واجب خانه خدا، نماز آیات، نماز میت، نماز قضای پدر و مادر، نماز نافله‌ای که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده و نمازهای یومیه. همه میدونیم که نمازهای یومیه، یعنی نمازهایی که هر روز باید خونده بشه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و نماز عشا هست.
اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة لذکری، اقیم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة
قراره که بریم توی بخش بعدی سراغ بخش تریبون آزاد برنامه‌مون. همونطور که میدونید توی بخش تریبون آزاد همکاران من میرن و سر میزنن به مردم عزیز کشورمون و پیشنهادات و نظرهای شما شنوندگان عزیز رو راجع به این که چطور مسجدهای ما پر رونق‌تر بشه، آبادتر بشه و زیباتر بشه میپرسن. شما شنوندگان عزیز هم میتونید به شماره پیامک 30100 برای ما نظرات خودتون رو بفرستید. حتما ما از نظرات شما استفاده میکنیم و حتما به همکارانمون میگیم که بیان به مسجد شما و سر بزنن به مساجد زیبا و درجه ای که شما. خواهش میکنم بشنویم با هم.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی
من
بودم.
اگر جزء هیئت امنای مسجد
اگه
بودم،
اگه من به جای حالا هیئت امنا یا خادم مسجد
بودم، من اگر خادم مسجد محلی خود بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و عوامل محترم برنامه گلدسته. ببینید، مسجد مکانیه که از همه اقشار جامعه، از همه مردم با هر سنف شغلی اونجا حضور پیدا میکنن و حتی از هر سطحی از جامعه و هر قومی از مردم توی مسجد حضور دارن. این حضور انواع مردم در سطوح مختلف شغلی، علمی و حتی قومیتی یک پتانسیل و منبع عظیمیه که قدرش دونسته نشده توی مساجد. خب چه اشکالی داره که یک بانک اطلاعاتی از نمازگزاران مساجد تهیه بشه و مثلا اگر کسی معلم هست، خب جلوی اسمش نوشته بشه معلم. اگر کسی آهنگر هست، اگر کسی کارمند بانک هست، اگر کسی حتی مثلا بنویسن اهل لرستانه، اهل گیلانه، یا مثلا تحصیلات فلان داره، این اطلاعات اگر داشته باشن، هر کسی اگر توی هر زمینه‌ای مشکلی داشته باشه، خب این افراد میتونن همدیگر رو کمک کنن و با مراجعه به مسئول مسجد لیست بانک اطلاعاتی نمازگزاران که در اختیار ایشون هست، ایشون میتونه معرفی کنه و بتونن مشکلات همدیگر رو در جامعه حل کنن. به نظرم این ایده خوبیه که اگر در مساجد اجرا بشه میتونه منشأ خیر باشه برای اهالی اون مسجد. یا علی مدر، التماس دعا دارم.
الله اکبر الله اکبر حینما تسری و تعلو فی جمال
پادشاهی بعد از اینکه بیمار شد یه جمله گفت. گفت ایها الناس، نصف قلمرو پادشاهیم رو، دقت کنید ها، یه بخشش رو نه، نصف قلمرو پادشاهیم رو به کسی میدم که بتونه من رو معالجه کنه. آدمم هم همینه دیگه، یه دندون درد که آدم میگیره هر کاری بهش بگن انجام میده، هر چقدر بهش بگن پرداخت میکنه تا اون دندون درده خوب بشه. پادشاه هم این جمله رو گفت، گفت نصف قلمرو پادشاهیم رو به کسی میدم که بتونه من رو معالجه کنه. همه آدمهای دانا دور هم دیگه جمع شدن تا ببینن چطور میشه این شاه رو معالجه کرد، اما هیچ کس نتونست راه حلی ارائه بده. گفتم آقا کاری از دست ما بر نمیاد. یه آدم دانا پیدا شد، یه جمله گفت. گفت آقا من فکر میکنم میتونم شاه معالجه کنم. همه گفتن خب راه حل تو بگو. گفت اگه یه آدم خوشبخت پیدا بکنید، پیراهنش رو بردارین، بیارین و تن شاه بکنید، شاه خوب میشه. همه تعجب کردن. گفتن خب تنها راه حل همینه دیگه، میریم که انجامش بدیم. شاه دستور داد پیکهاش رو فرستاد که توی کل دنیا سفر بکنن و اون آدم خوشبخت رو پیدا بکنن. پیک ها هم رفتن و کل این مملکت شاه رو گشتن، اما یک نفرم پیدا نمی شد که آدم خوشبختی باشه و از زندگیش راضی باشه. اونی که ثروت داشت بیمار بود، اونی که سالم بود فقر داشت، اونی که سالم بود و ثروتمند بود زن و زندگی خوبی نداشت، اونی که زن و زندگی خوبی داشت، سالم بود، ثروتمند بود، فرزندی داشت که بیمار بود. خلاصه هر آدمی که اینا رفتن توی مملکت گشتن یه مشکلی داشت و خودش رو خوشبخت نمیتونست. اما بالاخره یک شب پسر شاه از کنار یه کلبه خیلی فقیرانه و کوچک رد میشد که شنید یه پیرمردی داره یه جمله هایی میگه. میگه که شکر خدا که کارم رو تموم کردم. سیر غذامو خوردم و میتونم دراز بکشم و بخوابم. دیگه چی میخوام از این زندگی؟ من خوشبخت خوشبختم. پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن این مرد رو بگیرن و برای شاه ببرن تا معالجه بشه. هر چقدر هم که اون پیرمرد میخواد بهش بدن. وقتی که در به منزل اون پیرمرد رو باز کردن، دیدن که اون